بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وثالثا، رسیدیم باید چهارم یه چیز ذکر کردیم؟ خب همون این سالسن رو به اتامه همون بحث قبل اضافه بکنیم. بله اون بله ثانیان داشتیم بعد و سالسن در جواب از همون تصویر قدر جامع عنوانی. بله و سالسن بر فرض بپذیریم که تعلق خطابات به عناوین از اون حیث که مشیر به معنونات و حقایق خارجیه می باشند صحیح و معقول باشد، بلا شک ظاهر خطابات شرعی آن است که تعلق گرفته اند به عناوینی که حکایتگر حقایق و امور مربوط به عمل مکلف می باشند. و در واقع دائی به صدور خطابات شرعیه ایجاد اموری است مربوط به عمل بندگان توسط آنان. غایت الامر از اونجا که این امور دارای عناوین و حاکیاتی از جنس الفاظ می باشند، شارع خطاب و امر را به این عناوین و حاکیات از اون جهت که مشیر به اون مطلوبات و حقایق هست تعلق می دهد. و این در فرضی است که این عناوین و حاکیات که همون الفاظ شرعی است مشیر و حاکی از خود اون مطلوبات و معنونات و امور مربوط به عمل بندگان باشند. و اما در صورتی که بگوییم این عناوین و الفاظ شرعی وضع شده ان برای قدر جامع عنوانی مثلا بگوییم لفظ صلات وضع شده است برای عنوان ناهی عن الفحشاء که او عنوانی است مشیر به اون امور مربوط به عمل بندگان لازم خواهد آمد که در مثل اقیم الصلات بگوییم خطاب و امر تعلق به عنوان صلاتی گرفته که مشیر به عنوان ناهیه عن الفحشایی است که او مشیر به اون امور مربوط به عمل مکلف و مطلوبات حقیقی است. و این اولا با ظاهر خطاب اقیم الصلاة سازگاری ندارد، زیرا ظاهر آن است که لفظ صلات در اینجا حاکی از اون حقیقتی است که دائی به صدور امر شده است، یعنی همون حرکات مخصوصه، نه اینکه حاکی از حاکی دیگری باشد. و ثانیاً لغویت ذکر صلات در اینجا لازم می آید، زیرا شارع می توانست خطاب خود را به خود اون عنوانی که حاکی از دائی به صدور امر است تعلق دهد، یعنی الناهی عن الفحشاء. ذکر صلات چه خصوصیتی داشت؟ و ثالثاً در صورتی که بگوییم صلات در این خطابات در همون حقیقت خارجی و دائی بر صدور امر استعمال شده این علا فرض این که موضوع له آن عنوان ناهی عن الفحشاء باشد، عنوان ناهی عن الفحشاء باشد، این استعمال و بلکه اکثر استعمالات الفاظ شرعی استعمال مجازی خواهد شد، در حالی که هیچ قرینه‌ای در کلام اخذ نشده است. خب ببینید، دقت فرمودید اینجا در حقیقت جوابی که از این مطلب داده می شود این است که این قدر جامع عنوانی یعنی موضوع له، عنوان می شود موضوع له. اگر عنوان موضوع له شد، الناهی عن الفحشاء موضوع له شد، پس از صلات باید دلالت بر عنوان ناهی عن الفحشاء کنه که ناهی عن الفحشاء حاکی از معنون باشه. اولی اصلا با خطابات شارع سازگاری نداره. اونی که ما از صلات می فهمیم متبادر و ازهانه است، بخصوص شما که تبادر رو علامت حقیقت می دانید، همون حرکات مخصوص است. عنوان ناهی عن الفحشاء اصلا نیست. سال از اون گذشته، ثانیاً بر فرض از این حرفم بپذیریم، اگر واقعاً صلات موضوع لهش عنوان ناهی عن الفحشاء باشه، اصلا هدف از وضع چیه؟ آیا هدف از وضع چیزی جز تفهیم معانی و حقایق خارجی است؟ شارع مقدس میتونست همون عنوان مشیر به حقیقت خارجی را در کلام بیاره و اختصاص بده برای تفهیم دیگه. عنوان لفظی که باز بشه عنوان برای عنوان و اون عنوان بشه حاکی، اصلا این لغوه. نیاز نداشت بگه اقیم و سخم و اقیم و اناهی عن الفحشا، چون خود اناهی عن الفحشا که معنا نیست، حقیقت خارجیه نیست، این هم خودش عنوان از برای معنون خارجی است. لذا اصلا با قرض و حکمت وضع هم اصلا این سازگاری ندارد و لغویت لازم میاد.
نه
ما میخوام بگیم آقا وضع انجام داده یا نداده. حرف ما اینه،
صحبت اینه، همین میگه وضع انجام شده، منتها ما میخوام تصویر.
خب حالا ما میخوام بگیم وضع چی انجام داده. احسنتون، ما میگیم آقا شارع مقدس حالا که میخواد آقا حرکات مخصوصه را به من و شما معرفی بکنه، باید لفظی را که مشیر به اون باشه به ما معرفی کنه، درسته؟ شما یا الناهی عن الفحشا دارین در اینجا، یک از صلات دارین، میایید میگید آقا لفظ صلات را وضع میکنه برای ناهی عن الفحشا، این که ناهی عن الفحشا مشیر به حقیقت باشه. میگیم آقا قرضه مولا مگر تفهیم اون حرکات مخصوصه نیست؟ هست که خب همون عنوان مشیر رو در کلام میآورد وضع میکرد. این که لفظی را برای این عنوان وضع کنه که اون عنوان باز مشیر باشه، این چه معنا داره؟ اصلا حکمت چیه؟ چه سری داره در مثلا لغویت وضع صلات برای عنوان لازم می آید، چون هدفی اصلا درش برش مترتب نیست. علی‌ای‌حالین قدر جامع عنوانی با این تحلیلی که مطرح کردیم قابل قبول نیست. تا وجه خب چهارم. اما وجه چهارم که فرمایش کلامی داره دعای والسطین، بله، محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی در کتاب نهایت و درایه و حاشیه کفایه میفرمایند قدر جامع میان افراد صحیحه عبادت که موضوع له لفظ عبادت می باشد، عبارت است از ماهیت اعتباریه‌ای که از حیث کمیت و کیفیت کمی و زیادی اجزا مبهم هست، هرچند از بعضی جهات دیگر مثل اثر بخشی و تأثیر در فلان اثر شناخته و معرف می باشد. پس ببینید ادعا اینه، قدر جامع ماهیت هست، اعتباری هم هست، ماهیت اعتباری است و این قدر جامع ابهام دارد، کم خاصی براش معلوم نیست، اجزاء خاصی براش ما نمیتونیم معرفی کنیم، کیف خاصی هم برای اون معرفی نمی کنیم. اما بله، از یک جهت دیگه شناخته شده است و اون اینه که مثلا اثر نهی عن الفحشاء برای چی مترتب می شود. ببینید ماهیت اعتباریه مبهمه من حیث الاجزا معرفه من حیث الاثر، هر جا اثر باشد این ماهیت محققه، اثر نباشد محقق نیست. از ببینید حاصل کلام محقق اصفهانی این، ولو توضیح میدیم چون این بیان باید باز بشه، که قدر جامع بین افراد صحیحه عبارت است از ماهیت اعتباریه مبهمه من حیث الاجزا، من حیث القلت والکسره، و معرفه من حیث الاثر. فرمایش ایشون همون گونه که از بیانات خود محقق اصفهانی در حاشیه کفایه استفاده می گردد، در ذیل چهار مطلب قابل تحلیل است. یک، ابتدا ایشون می‌فرمایند وجود یک شیء و ماهیت اون شیء دو امری هستند که از نظر شمول و گستردگی متعاکس می باشن. متعاکس به این معنا که وجود شی هر چه بیشتر ابهام داشته باشد دائره شمولش کمتر و از یک است. و هرچه بیشتر تحصل و تعین داشته باشد، دایره شمولش وسیع‌تر می شود. ولی ماهیت شیء به عکس است. یعنی هر چه تحصل و تعین و تشخصش به خصوصیات بیشتر و شدیدتر باشد، دایره شمولش کمتر شده و هر چه بیشتر ابهام داشته باشد، دایره شمولش بیشتر خواهد بود. مثلا دایره ماهیت جسم وسیع تر از دایره ماهیت حیوان است، چون مبهمتر از حیوان می باشد. ولی وجود همین جسم هرچه تحصل و تعین بیشتری پیدا کند، تکثر بیشتری پیدا خواهد کرد. و هرچه تکثر بیشتر پیدا کند، تکثر بیشتری پیدا کند، به افرادش افزوده شده و دایره شمولش بیشتر می شود. بله دیگه، خب احسنتم. ببینید اینو در بیان آیه اصفهانی خیلی توضیح نداده ها، حرفی حالا مربوطه به بحث ما هست یا نه به این نحوی مقدمه میشه برای بحث ما، ولیکن خب خیلی میتونیم بگیم مربوط نیست. اما حرفیه، ایشون میفرماید که آقا یک شی ماهیت دارد و وجود دارد. وجود هرچه تعین بیشتری پیدا کند، به حسب هر نوع تعینی تکثرش بیشتر میشود، چون تکثرات مربوط به وجودات دیگه. و هرچه تعین کمتری داشته باشد، تکثر کمتری دارد، خود به خود شمولش چی؟ کمتر میشه دیگه. حالا میگیم چرا؟ نه، حالا عرض میکنیم. ببینید تکثرات رو تعیناتش تعیین میکنه دیگه. خب دقت بکنید، حالا دقت بفرمایید، عرض میکنم. ببینید الان ماهیت جسم در نظر بگیریم. ماهیت جسم به نسبت ماهیت حیوان وسیع تر است. چرا؟ به خاطر اینکه در ماهیت حیوان قیودی اضافه شده که اون قیود در ماهیت جسم مورد لحاظ قرار نمی گیرد، لذا ماهیت جسم اوسع است، ماهیت حیوان از یک می باشد. اما در وجود جسم، همین جسم اگر بخواد وجود پیدا کند، راه وجودش تشخص است. ببینید همین ماهیت اگر بخواد وجود پیدا کند، لا یوجد الا به تشخص دیگه. هر چه تشخص بیشتری پیدا کنه به حسب هر تشخصی یک وجودی حاصل می شود، یعنی فردی از افراد وجود پیدا می شود. دقت کردید؟ فردی، ببینید وجودات ماهیات افرادش هستند دیگه. این کلیه طبیعی ما که وجود داره، وجودش به وجود افراده. افراد رو چه چیزی درست میکنه؟ تشخصات درست میکنه دیگه، عوارض درست میکنه دیگه، که تکثر ایجاد میکنه. اگر تکثر منشأش تشخصات فراوانه که مربوطه به چیه؟ به وجوده. ببینید مفهوم وجود رو با خود وجود خلق نکنید. یک مدام ما صحبت از مفهوم وجود میکنیم، دقیق فرمودید حرفتو به شما رسید، یک مدام از حقیقت وجود میکنیم. حقیقت وجود یک کلی را تشخصات تشکیل میده. تشخصات همین عوارض خارجیه هستن. هر چه این عوارض بیشتر بشه، یک گستره وجودی چی بیشتر میشه. لذا است که خداوند متعال رو میگن وجودش هیچ نوع ابهام ندارد. یعنی هیچ نوع از ابهام در وجود خداوند متعال نیست. اونی که برای ما گنگه چیه؟ کنه وجود خداونده، کنه خداونده. البته او کنه نه ماهیت، چون خداوند متعال ماهیت ندارد. چرا ماهیت نداره؟ چون ماهیت حد است، حد اون خلوص تامه. اگر خلوص تام بود، وجودش وجود خاص بود، وجودش وجود تعینی صرفه بود، هیچ شائبه ای از ابهام در وجودش نبود، خب فوق وجودات است. و چون ماهیت نداره، هیچ گونه ابهامی ندارد. بله، ما گستره وجود اون را ما نمیتونیم درک کنیم. ببینید یه مرتبه ما میخوام بگیم آقا ماهیت خداوند رو نمیفهمیم چیه، یه مرتبه میخوام نه، وجود خداوند ابرز من هر شیئیه، ولیکن درک ما بشر قاصر از فهم و جا دادن اون وجود در خود است، قاصر از اینه. دقیق فرمودید؟ خب این کلام اول ایشون که در اینجا هست، البته حالا عرض خواهیم کرد، خیلی ربط مستقیم به بحث ما الان این نداره، اما مقدمتا بیان کردن.
تقسیم کلی به اجزاش میشه،
نه
کل به جز.
بله
کلی
که
میگم، کلی هم
یه
قدر مشترکیه که حال اضافه شدن خصائص
رو بیشتر. خب بله دیگه، تعین پیدا میکنه. نمون میشه کلی، طبیعیه شما تعییناتش هر چی بیشتر بشه افرادش بیشتر میشه. تقریبا میدین هر چی کمتر بشه افرادش چی میشه؟ یعنی به ابهامش، چون تعیین که کمتر بشه ابهام بیشتر میشه دیگه. ابهام بیشتر بشه، باز دائره شمولش کمتر خواهد شد. بله، این سوسکی که شما میبینید اینجا، چند وقت قبل این آقای ولایتی در تلویزیون، آقای ولایتی؟ آه دکتر ولایتی. آره. من البته ندیدم، ولی نبوده بود، یه کسی دیده بود خودش، چون آقای ولایتی یه مبحثی داره، من اگه برسم وقت داشته باشم حتما گوش کنم، در شبکه 4. آره، حیف که نمیرسم واقعا، چون پراکنده اگه گاه اوقات برسم. خیلی مطالعه خوب میکنه راجع به دوره های تشکیل حوزه علمیه، حوزه های علمیه از صدر از بعد از غیبت تا به الان بحث میکنه و معلوم میشه واقعا مطالعه کرده و مطالعه میکنه. اه عجب، خب خیلی خوبه. یعنی راجع به حوزه است یا نه؟
نه کلا بحث تاریخ تمدن اسلامی.
آه تاریخ تمدن، تاریخ تمدن. نه رشتش نه،
ایشون
پزشک چیزه، کودکانه، الان هم میره
بیمارستان.
بله نه، اصلا ایشون پزشک کودکانه، ولیکن خدمت شما عرض بشه مطالعات زیادی داشته و داره و حاکی از اینه که واقعا مطالعه میکنه. الان ایشون در همین شبکه 4 آقا میگفت که یه دفعه همطور خودشو تکون داد، مثل برق بگیردش اینا. بعد خدای چی شده اینها؟ دوربینم گویا نشون داده که این سوسک آمده در استودیو رفته روی کتی تکون داده آقا یه افتاده روی زمین. آقا این چه استودیو؟
ما تا اینجا دوباره برگشت بکنم تو در رژن
به طور این سوسکه این
بره سوسکه
این هم مثل هدیه مواد آقا باید هدیه میگه. خب این مطلب اول. خب بله مطلب دومش چقدر وقت داریم؟ هفت دقیقه نمیرسیم مطلب دومش رو تعریف کنیم. بله خدمت شما عرض کنیم که حدیث فراوان است. یک حدیثی که شما از ما بهتر بلدید
نمه جامعه کبیری که از امام هادی
بله
نشدی در بسته این نوعی که اعتقالات خود شیعه میرسه
بله. اصلا ادعیه ما اگر متاسفانه یه طوری شده که به دعاها نگاهمون نگاه فقط همون خدمت شما عرض بشه التماسه، یعنی دعا رو وسیله برای التماس از خداوند متعال تلقی کرده اند و می کنند، در حالی که اگر دقت کنیم در متون ادعیه مخصوص ادعیه‌ای که معصور است و شکی در صدورشون نیست می بینیم که اینها فقط بحث تضرع به درگاه خداوند نیست، بحث التماس از خداوند متعال و اظهار خشوع در مقابل خداوند نیست، بلکه اصلا از صد تا ذیل اینها پر از معارف الهی است. شما مثلا دعای کامل رو دقت بکنید، یعنی از ابتدای این دعا تا انتهای این دعا راجع به توحید، راجع به معاد، مطالبی گفته شده که در خیلی جا اصلا گفته نشده. دعای جامعه کبیره همچنین دعای بران معصوره، ادعیه‌ای که واقعا ما وقتی که دقت میکنیم ادعیه خود صحیفه سجادیه که از امام صادق امام سجاد علیه السلام نقل شده، خب اینا پر از مضامینه و حتی گاه ما ملاحظه میکنیم که علما و بزرگان در مقام استنباط به این ادعیه استناد میکنن بعضا. همین مضامینی که در این دعاها هست گاه استناد میشه و استفاده میشه در فقه. الان من میخوام بگم که این دعاها اگر بشه که در حینی که داریم استفاده میکنیم در مقام تضرع، در مقام اجابت خواسته ها، به مضامین اونها دقت بکنیم، تأمل بکنیم، معارفی رو که در اینها خوابیده است اصلا بنویسیم در کنار، این بشاره به چی دارد، به کجا دارد، خیلی مطالب عمیقی دست انسان رو میگیره. یک حدیثی از امام رضا علیه السلام هست که الان من در ذهنم هست که میفرماید، شما میدونید خودتونم که اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا و عمل لآخرتک که انک تموت و ابدا. شما راجع به امور دنیاتون طوری برخورد بکنید، امور مربوط به دنیا و به دست آوردنشون که گویا وقت برای به دست آوردنش خیلی زیاده، عجله نکنید، فرصت برای به دست آوردنش خیلی است، اما برای امور آخرتی کار امروز رو فردا نگذارید. کن لکه تموت و قدا، آقا فردا میمیرید، طوری عمل کنید که گویا فردا میخواد بمیرید. واقعا اگر به من و شما خبر بدن که هفته ی آینده، تازه نگن فردا، یک ماه آینده، مثلا این افرادی هستن که سرطان میگیرن، اینو من رفتم پیششون ملاحظه کردم، اینها حاضر نمیشن به هیچ عنوان نماز اول وقتشون ترک بشه، چون احساس میکنه برای یک ماه دیگه، دو ماه دیگه چی باید بره، حاضر نمیشه برای یک بار دروغ بگه، حاضر نمیشه برای یک آن لقمه حرام بخوره، چرا؟ چون حس کرده که این داره میره. حالا اگر ما طبق همین حدیث بخوایم اینطوری عمل کنیم که طوری عمل کنیم که مربوط به مسائل آخرتمون که دیگه فرصتی اینچنینی نداره، خب بابا سعادتمند میشیم. ولی مشکل در اینه که عکس کرده ایم، یعنی واقعا عکس شده. آقا حالا دیار رو نخوندیم پس برد، نماز رو نخوندیم پس برد، این مثلا روزهای مستحب نشه خب پس برد میکنیم، سال آینده وقت زیاده. اما راجع به امور دنیا به این زن برمیزنیم، به اون برمیزنیم، به این سر میزنیم، از این از اون التماس چی چی، یعنی مثل این که دیگه وقتی برای به دست آوردن این مال وجود نداره. لذا الان عکس اون چه امام هشتم علیه السلام در این حدیث اشاره فرمودن در واقع در زندگی هم خود ما طلبا، حتی حالا تا چه برسه به اون مردم عادی دیگه، تازه بعضی از مردم عادی واقعا میبینیم کارشون از ما درست‌تره. این واقعیت اینا رو ما میبینیم، ها همه شما هم دیدید یه فردی هست ملبس به لباس روحانیت نیست، اصلا درس یه طلبگی نیست، اما طوری قشنگ داره عمل میکنه که گویا از ما بهتر حقایق رو فهمیده و شناخته. فرد بی سواد ها، سواد نداره، اما میبینیم طوری داره عمل میکنه که اصلا مثل این که مجتهد مسلمه، یعنی میدانه چقدر این مسئله دارای ثواب هست. نماز اول وقت ترک نمی کنه. الان ما میبینیم خیلی ها نماز صبحشون میشه لب طلایی، از همین طلبه ها خودشون بعضن میگن خیلی بده یک طلبه نماز صبحش اول وقت خونده نشه، خیلی زشته، خیلی بده که از اول وقت نماز انسان چی بشه بگذره، بخصوص صبح. صبح یعنی واقعا یک موهبت خاصی که خداوند متعال عنایت واقعا عادت هم که بکنیم اصلا سخت نیست. این واقعا مطلب اینه، ما خودمونو باید عادت به یک مطلب بدیم. شما اگر عادت بکنید زنگ هم نمیخواد بذارید تلفنو یا مثلا ساعت رو، همون ساعت چیز خود به خود خودتون چی بیدار میشید. ان شاءالله که موفق باشید و بتونیم چیز کنیم. خب آقا با شما که اون بونه خوشگل رسید، لااقل باید باشنی چیزشو بهش بدید دیگه. آره بله چی؟
قبل از زمان
لاغر شد. بعد از زمان اضافه شد. بله. این جزء زیارت هاشون نیست. بعد از قبل از